بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شب 28 سفر، شب شهادت دو تا معصوم رو داریم، یکی رسول گرامی اسلام و دیگر امام حسن مجتبی علیه السلام. البته در کشور عراق این دو تا رو از هم جدا میکنن، چون ما یه روایت دیگر هم داریم که شهادت امام مجتبی در هفتم ماه صفر هست. در عراق هفتم رو میگیرن و 28 رو اختصاص میدن به پیامبر اسلام. امام رضا علیه السلام هم باز دو روایت داره، یکی آخر سفر و یکی به نظر میاد 17 سفر، که باز عراقی ها اون رو میگیرن برای اینکه خیلی به هم نزدیک نباشی. اما در ایران ما این سنت از قدیم بوده که 28 رو برای هم پیغمبر و هم سبتش امام مجتبی و آخر سفر برای امام رضا. خب اگر ماه سفر 30 باشه، اینجا فاصله میفته بین 28 و بین 30 سفر، 1 فاصله میفته. ولی اگر ماه سفر 29 باشه که روز بعدیش اول ماه ربیع الاول باشه، اینجا هر دو روز پشت سر همه دیگه، یعنی هر دو روز عزاداری از 3 معصوم خواهد بود. کتاب سنن النبی نوشته علامه سید محمد حسین طباطبایی، این مرد عارف و بزرگ، مفسر قرآن، صاحب کتاب المیزان، قبل از اون که حدیث پیامبر رو از کتاب ایشون سنن نبی بخونیم، یه مقداری در احوالات علامه عرض کنم. من خودم یک روز خصوصی رفتم به منزل ایشان که در قم بودیم در ایام حیات ایشان، خب یه نشستی با هم داشتیم و یه گفتگوهای اخلاقی و عرفانی بود، چون ایشون یکی از شاگردان استاد ما یعنی مرحوم آموزعلی آقای قاضی رضوان الله علیه بودن، یعنی ایشون یه مقدار قبل از قم تحصیلاتشون در نجف اشرف بوده و در اون زمان مرحوم مصدلی آقای قاضی در نجف بودن، در قید حیات بودن. ایشون یه مقدار کسب معارفی از مرحوم قاضی کرده. میگه یه دفعه هم تو را میرفتم آقای قاضی دستش رویشون من گذاشت، به من گفت علیک به صلات اللیل، بر تو باد طلبه نجف هستی نماز شب بخونی. خب خاطرات نجف بمانه، اون رو میخوام عرض کنم که ایشون در قم جلسه تفسیر قرآن داشت و یه جلسه عرفانی و اخلاقی خاصی هم برای بعضی از شاگردانش داشت، مثل علامه حسنزاده آمولی، مثل آقای جوادی آمولی، از این قبیل افراد که الان هم میدونید اینها به عنوان یک عارف بزرگ شناخته شدن، کتابهاشون، شاگرداشون، خب اینها هم افرادی رو تربیت کردن. منظور این که علامه طباطبایی جلسات سلوکی و عرفانی داشت و این مطالبی گفته. این مطالب به نام رساله لب و لباب به چاپ رسیده که علامه تهرانی که وسیع استاد ما بود، ایشان یه شرحی بر این رساله نوشتن. علامه طباطبایی یک شخصیتی بود که تو خودش نبود، مشخص بود وقتی را می رفت صحبت می کرد یک عالمی از فنای الهی بود، یک عالمی از فنا بود. علامه امینی که یه مدت امام جمعه قم بودن، ایشون خودشون نقل می کنن که من در اواخر حیاتشون، این مدت ایشون قبل از وفات کسالتی پیدا کردن، بردن ایشون رو در بیمارستان مرحوم آیت الله گلپایگانی در قم بستری کردن. علامه امینی میگه من رفتم به عیادت ایشون و اونجا دیدم خیلی حالشون سنگینه، مثل یک حال احتضاری هست و صداشونم بیرون نمیاد، صدای صحبت و اینا. میگه من سرم رو بردم پیش گوشه علامه طباطبایی، سرم بردم پایین دم گوشش، گفتم آقا، ظاهرا استاد ایشون هم بوده، آقا در این دم آخر یه وصیتی، یه سفارشی، یه نصیحتی به من بکنید. میگه دیدم لباش حرکت کرد، سه مرتبه فرمودم مراقبه مراقبه مراقبه. این چه مهم است در سیر و سلوک الالله همین مسئله است. مسئله این که انسان صبر نکنه یه وقت تو نماز مراقبه پیدا کنه و حضور قلب، این مراقبه رو با خودش کار کنه، مراقبه دائمش کنه تو هر حالی، تو هر حالی. اگر این یاد خدا توی وجود انسان خمیره بشه، ملکه بشه، خیلی کارگشاست دوستان، خیلی کارگشاست. چون وقتی انسان خدا رو حاضر و ناظر در هر حالی ببینه، شرم میکنه در محضر خدا گناه بکنه. حضرت امام فرمودن دنیا محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنید. ما هم حضور خدا رو باید در خودمون حس کنیم، هم حضور دوتا فرشته. این دوتا فرشته کم نیستن، رقیب و عتید. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یکتبون ما تفعلون. کرام الکاتبین خدا، شونه راست، ملکی موکله، از اون اول بلوغ تا آخر عمرت این می‌نویسه حسنات شما، این ملک دست را، و ملکی هم دست چپه که این سیئات رو می‌نویسه. باید باورمون بیا، باید ایمان قطعی داشته باشیم. علمی به درد نمیخوره عزیزان، علمی که من یه وقتی قرآن بخونم که قرآن را راجبین دو فرشته صحبت کرده، دعای کمیل بخونم که دعای کمیل توش آمده که بله کرام الکاتبین هست، اینا به درد نمیخوره. یک حضور دائم میخواد که انسان همیشه همراه خودش یاد کنه که همراه من دو فرشته هستن، شب و روز، شب و روز. خب وقتی شما حضور خدا رو حس بکنید، حضور دو ملک رو حس بکنید در خوده، بازم معصیت میکنید؟ این مطلب خیلی مهمه که خب مرحوم علامه هم به این مطلب اشاره داشت. حالا اون چه در کتاب ایشون اومده به مناسبت ایام شهادت رسول الله عرض می کنم و اون مطلب این است که قال زین العابدین علیه السلام در صفحه 267 آمده. امیر مؤمنان علیه السلام فرمود رسول خدا هنگام تسلیت و دلداری به صاحبان عزا و بازمندگان اموات می فرمود آجرکم الله و رحمکم، یعنی خداوند به شما اجر و پاداش دهد و شما رو بیاموزد. و اگر میخواست پیغمبر تهنیتی یا تبریکی به کسی بگوید میفرمود بارک الله لکم و بارک الله علیکم، خدا به شما برکت و سعادت ارزانی دارد و بر شما مبارک گرداند. پیرامون این مطلب روایت دیگری هست که اون را امام سجاد می فرماید ما اصیب امیر المؤمنین به مصیبت الا صلا فی ذلک الیوم الف رکعه. حالا ببین مولا علی وقتی یه مصیبتی بهش میرسه چه کار میکنه؟ میره 1000 رکعت نماز میخونه. ولی ما یکیمون بمیره چه کار میکنیم؟ خاک میریزن سرشون، داد بیداد میکنن، مخصوصا زنها که نباید شیون کنن صداشون به مردها برسه، نباید شیون کنن، نباید صدای بلند اصلا کراهت داره گریه کردن، صدای بلند توجه دارید؟ حالا ما عمر نیستیم، عمر نهی میکرد کلن گریه کردن بر میت رو، ولی من این را عرض میکنم که در مصیبت ما زبون باید انا لله و انا الیه راجعون، لا حول ولا قوت الا بالله. حالا مولا علی از مولامون یاد بگیریم ما اصیب به مصیبت الا صلا فی ذلک اليوم الف رکعت و تصدق على 60 مسکینا و صام 3 ایام. یکی 1000 رکعت نماز میکن، یکی 60 فقیر اطعام میداد، صدقه میداد، یکی 3 روز رو روزه میگرفت. وقتی مثلا یکی از بستگان آقا فوت میکرد یا مصیبتی بر آقا وارد میشد اینو میکرد. حالا شما ممکنه بگی که مولا علی هر شب 1000 رکعت نماز بخونه، این دیگه چه وقت میخوابه؟ چه وقت بزن بچهش میرسه؟ ما تو راه که میامدیم پرسیدیم شب قدر 100 رکعت نماز میخونن چقدر طول کشیده؟ گفت 1 ساعت. خب حالا ما 1 ساعت رو حساب کنیم 1000 رکعت میشه 10 تا 100 تا 10 ساعت میشه. شما 5 مغرب حساب کن تا 5 صبح 12 ساعت این شبهای زمستان، هنوزم زمستان نرسیدیم. این شبها 12 ساعته. یه مطلب دیگه این که خوب توجه کن، کسی که عشق خدا به دلش باشه، محبت خدا باشه، از اون محبت پشت نماز بخونه، نه از روی چرت و کسالت و سنگینی. این آقا سرعت عمل داره، خوب توجه کنی، سرعت عمل داره. این نمازش مثل نماز عامه مردم نیست. کسی که با خدا خلوت و عشق و عاشقی داره این زود به زود رکوع سجود میکنه، زود به زود نمازش میخونه. من این رو یه جایی گفتم ما کربلا منزل استادمون بودیم، یکی از شاگردان استاد که اولین شاگرد ایشون بود، آقا من نگاه کردم، من اون وقت مبتدی بودم، من نگاه کردم به ایشون دیدم ایشون نوافل رو زود به زود میخونه. گفتم این چی جور نماز میخونه؟ زود به زود این رکوع سجود فهم رسوله. آیا میتونه شرایط نماز را تمعنینه نماز رو درست به جا بیاره؟ برای من مشکوک بود. خب نرسیده بودیم به اونجا. بعد آقای مدتی از سیر سلوک ما گذشت و دستوراتی که استاد به ما میداد و این هانی ها، یه وقت دیدیم بله ما مثل ایشون شدیم. بعد دیدم بله کاملا من میتونم، کاملا شرایط صحت نماز رو میشه رعایت کرد و میشه هم سرعت عمل داشت. یه امر روشنیست. بنابراین ما هم به مولامون تأسی کنیم، اگر یه مصیبت بزرگی وارد شد بریم سراغ عبادت. بعد فرمود وقال لأولاد اذا اصبتم بمصیبت فافعلوا بمثل ما افعل. به فرزندانش حضرت وصیت کرد که هر وقت مصیبت بر شما وارد میشه همون کاری که من میکنم شما بکنید. فانی رأیت رسول الله هکذا یفعل. حضرت علی فرمود که من پیغمبر دیدم این کار رو میکرد. عجیب. یعنی هم 1000 رکعت، هم 60 فقیر صدقه دادن و هم 3 روز روزه گرفتن. این 3 کار رو پیغمبر میکرده اگر یه مصیبتی براش وارد میشد. حالا ما کجا و این برنامه ها کجا؟ ما کجا؟ باید یکی بیاد زیر بغل ما رو بگیره. اگه فرزندمون مرد، اگر میدم چه، حضرت امام سید مصطفی فوت کرد اصلا گریه به چشمش ندیده. فتبعوا اثر نبیکم. این رو کی میگه؟ امام زین العابدین میگه. میگه که ای مردم تبعیت کنید از سیرت پیغمبر. فتبعوا اثر نبیکم ولا تخالفوا. مخالفت نکنید با سیره پیامبر. فیخالف الله بکن. اگر مخالفت کنید خدا هم با شما مخالفت میکنه. ان الله تعالی یقول، خدا در قرآنش گفته، ولی من صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور. هر کس در مصیبت صبر کنه، یا اینکه کسی به او اذیت و آزار بده و او ببخشه او رو، و غفر یعنی ببخشه او رو. ان ذلک لمن عزم الامور. این از امور بسیار با عزیمت و با قوت است که انسان هم صبور باشه هم بخشنده باشه. در آخر این حدیث آمده که امام چهارم فرمودند فما زلت اعمل به عمل امیر المؤمنین علیه السلام. فما زلت اعمل یعنی من تا زنده بودم همین برنامه‌ای که جدم امیر المؤمنین داشت همین ها رو من اجرا می‌کردم. حالا ما هم در این ایام شهادت تأسی کنیم به پیغمبر. السلام علیک یا رسول الله و علی جدک عبد المطلب و ابیک عبد الله و امک آمنت بنت وهب و زوجتک خدیجه الکبرا و ابنتک فاطمه الزهرا و اعمامک الحمزه و العباس و ابی طالب. سلام بر تو بر عموهایت، سلام بر تو بر عیالن بر دختر الزهرا، سلام بر تو بر جدت، سلام بر تو بر پدر و مادرم. رسول خدا در این ایام چه حالی دارم. روایتی رو مرحوم قمی نقل میکنه که یه روز رسول خدا در به مغازه‌ای از مغازه‌های شهر مدینه روی یک صندلی نشسته بودم. یه وقت یک یهودی دشمن از کنار پیغمبر عبور کرد. مرحوم قمی می نویسد یه عصایی به دست داشت این ملعون، ته عصا رو زهرآلود کرده بود، چنون با اون عصا رو پای پیغمبر فشار داد. نوشتن زخمی در پای پیغمبر و اون سمی که در عصا بود در خون بدن پیغمبر وارد شد. پیغمبر خدا مسموم شهیدان از دنیا رحلت کردن. فرموده سبتش امام مجتبا ما منا الا مسموم او مقتول، از ما خانواده نیست مگر یا به زهر جفا و یا به شمشیر. یا رسول الله شما را زهر دادم، اما در تشییع جنازه اهل مدینه و مصیبت امیر المؤمنین مشغول غسل بدن پیغمبر، رفتن مجلس سقیفه تشکیل داد، به جای اون که بیای تزیینت بدن صبر کنن ایام عزای پیامبر بگذرن. چشم علی رو نادید گردم، غاصبان مظالمانه مقام خلافت رو از اون حضرت ربودم. یا رسول الله بعد از شما مصیبت ها شروع شد، به دخترت اون جفا و اون همه جنایت و ظلم، به فرزندت حسین چه کردن؟ لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. صلی الله علیه.